تقریبا تو سبد چیزمون اوراق قرض آمریکایی وجود نداره که بخواد از این موضوع تاثیر بگیره.
بله. خب با توجه به اینکه آمریکا هم اکنون درگیر جنگی پرهزینه با ایران هست، فکر میکنید که این تصمیم فدرال رزرو چه پیامی برای سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ و ناتوانی آمریکا در تأمین مالی جنگ داره؟
ببینم، میگم من احساس میکنم این آتش بس حالا به صورت نیمه‌اندی که وجود داشت از هفته گذشته، یک جورایی برای این بودش که این نرخ بالا افزایش پیدا نکنه. یعنی اونا به اهدافشون رسیدن، اونا می‌خواستن نرخ افزایش، چون واقعا تمام نگاه به افزایش نرخ بود.
یعنی جبران کسری بودجهشون.
جبران کسری بودجهشون، بله. خب اون جبران کسری بودجهشون رو سخت می‌کنه دیگه. جبران کسری بودجهشون براشون هزینه دار خواهد کرد.
آها.
و یه چیزی هم که خیلی ثابت شده، تنها چیزی که ترامپ رو خیلی رام می‌کنه وضعیت اوراق خزانه آمریکاست.
بله.
یعنی همیشه وقتی که بحث اوراق خزانه، حتی شما اگه دقت بکنید جرومی پاول میخواست برکنار کنه، ولی وقتی که اوراق بازار اوراق خزانه آمریکا یه واکنش خیلی منفی به این موضوع نشون داد، از این موضوع صرف نظر کرد. تنها چیزی که میتونه ترامپ رو در این خصوص رام بکنه همین موضوع هستش.
بله. خب با توجه به اینکه گفتید بازار مالی کشورمون تحت تاثیر این موضوع قرار نمیگیره، آیا برای جمع‌بندی توصیه‌ای، صحبتی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خرد در کشورمون داری؟
ما کشورمون نیاز به توسعه داره. اینکه در یک کشور دیگه‌ای، حتی مثلا اون کشوری که صاحب ارز جهان رو چه اتفاقی داره میفته، ببینیم خیلی برای ما خیلی سازنده نباشه. ما الان کشورمون نیاز به توسعه داره. ما در یک سمت توسعه حرکت بکنیم.
بله.
این نیاز کشور ماست. نیاز کشور ما این نیستش که بدونیم که مثلا تو فدرال رزرو چه اتفاقی افتاد، اون چه تأثیری داره میگیره. اصلا اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا خیلی فرق داره. اقتصاد ایران یه اقتصاد در حال توسعه است، ولی اقتصاد آمریکا یه اقتصاد توسعه یافته است.
و این توسعه چگونه محقق میشه از نگاه شما؟
تأمین مالی ترازفرداخت‌ها.
یعنی دقیق‌تر اگر توضیح بدین؟
یعنی اینکه ما ببینیم ترازفرداخت‌های کشورمون رو چه اقلامی تحت تأثیر قرار داده، به این سمت حرکت کنیم که اون اقلامو خودمون در داخل کشور تولید کنیم، یه کاری بکنیم که هزینه تأمین اونها کاهش پیدا بکنه.
بله. دکتر جواد زندی، کارشناس پول و بانک، سپاسگزارم و خداحافظتون.
من احوازیم، گیلکم، کردولور یا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، زهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کردولور یا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، سهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم. دیگر یا به گفتت فراموش کن، صدای نجس های این قوم را گوش کن، زمین ضربتی موش کن. من ایرانیم، غلام غلامان آن نسل نورانیم، سراسر امیدم به دنبال آیات قرآنیم، به دنبال آیات قرآنیم، که وعده به ما داده نصرت فرا میرسد، ز دست خدا میرسد، یقین راه ما منشأ و مقصدش از دل کربلا میرسد. بیایید ای اهل دنیا، بیایید اگر فکر آزادگی میکنی، اگر با امید رهایی از این روزا زندگی میکنی، بیایید. به زودی جهان شاهد عرصه‌ای دیگر است. لجزهای ما یا علی یا علی حیدر است. دیگر یا به گفتن فراموش کن، صدای لجزهای این قوم را گوش کن. زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
صبح خیر هموطنان عزیزم، ساعت 7:05 برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما میشه. مهمانی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر سعید صادقلو، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف کشورمون، شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو، و همچنین خدا قوتی عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای اسدی، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای صادقلو. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شده که حمله به نیروهای هشت الشعبی در خاک عراق با هماهنگی دولت بغداد انجام شده، در حالی که نهاد ریاست جمهوری عراق این حملات رو نقض آشکار حاکمیت عراق خونده. این تناقض آشکار رو چطور تحلیل میکنید آقای صادقلو؟
بله، به هر حال واقعیتی که امروز در جهان موجود هست به عینه این هست که ترامپ عملا اقیانوسی از تناقضات هست.
بله.
و این بار اولش هم نبوده در اتفاقاتی که بر علیه کشورمون رقم زد، همین تناقضات رو به عینه شاهد بودیم و این بار هم مجددا تکرار شد. و این البته من ترامپ رو از لحاظ به حال سیاسی انسانی واجد شرایط برای اصلا مباحث دیپلماتیک نمیدونم، به خاطر اینکه ایشون نه سطح بینشش نه سطح دانشش اصلا به این حرفا نمیخوره و تهش یک فرد معامله‌گر هست که برخی افراد به او لقب بونگایی هم دادن.
بله.
به هر حال این فرد، این قبیل حرف ها ازش یک بحث طبیعی هست امروز در جهانی که در اون قرار گرفتیم. اما به هر حال ترامپ حرف های اضافی هم کم نزده. به هر حال او به کشور ما چند روز پیش توهین کرد، گفت ایرانی ها سرطان ها. اما من میخوام بگم که آمریکا کنه این منطقه شده و اگر این کنه از این منطقه دفع بشه، وضعیت منطقه به شرایط عادیش بر میگرده. جناب اسدی، ما همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم ساعت در بغداد حدودا ساعت 6:30 صبح هست و در واشنگتن حدود 11:30 شب. میخوام بگم به میزان همین اختلاف شب و صبح.
بله.
حضور آمریکایی در این منطقه غیر قابل توجیهه. اصلا فلسفه باورهای آمریکایی با فلسفه باورهایی که مردم منطقه غرب آسیا دارن زمین تا آسمون متفاوته. فاصله بغداد تا واشنگتن دقیقا 10,000 کیلومتره. ارتش آمریکا 10,000 کیلومتر دورتر از مرزهای رسمی خودش در این منطقه چیکار داره میکنه؟ این ژئوپلیتیک امپریالیستی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن صرفاً تنش ایجاد میکنه، صرفاً دیدگاه های آتش افروزی ایجاد میکنه و تا زمانی که آمریکا و اسرائیل در این منطقه حضور داشته باشن ما شاهد این مداخلات هستیم.
بله.
یادمون باشه ما بند دوم ماده 4 منشور سازمان ملل، که البته این منشور منش رفته و شورش فقط مونده، این منشور میگه که آقا حق ندارید در امور داخلی کشورها دخالت کنید، حق ندارید تمامیت ارضی کشور رو نادیده بگیرید. اما واقعیت ماجرا این هست که در جهان امروز این قدرت هست که جای حق رو گرفته و کشورها بر اساس قدرت خودشون هر کاری میخوان در جهان انجام میدن. در خصوص مسئله هشت شبی هم که شما فرمودید، هشت شبی به هر حال به مانند سایر اضلاع مقاومت مظلوم مقتدر بوده.
بله.
و امروزه اتفاقاتی که علیه حزب الله لبنان، هشت شبی در عراق و انصارالله در یمن اتفاق افتاده که به واسطه قدرت پوشالی البته آمریکایی‌ها در منطقه بوده، اینا به هر حال روزی تمام خواهد شد. ما میدونیم که این جبهه مقاومت همیشه زایش ها و رویش های خودش رو داشته و خودش رو ترمیم میکرد و ترمیم هم خواهد کرد و لذا نگرانی از این بابت وجود نداره، چون ارتباط مستقیم میان جبهه مقاومت و مردم در منطقه غرب آسیا وجود داره و مردم از خودشون میدونن این جبهه مقاومت و این گروه های مردمی رو.
بله،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فکر میکنید که در واقع در شرایط کنونی، حالا این اتفاقاتی که افتاده، حالا رویدادهای اخیر، چه تأثیری در وضعیت داخلی عراق خواهد داشت و به چه سمت و سوی حرکت خواهد کرد؟
من به نظرم اتفاقاتی که رقم خورده جامعه عراق رو بیش از گذشته بیدار خواهد کرد.
بله.
نه فقط جامعه عراق رو، کل غرب آسیا رو. امروزه دیگه مردمان کشورهای امارات، کشوری مثل کویت، مردمانش یا قطر یا سایر کشورها فهمیدن که آقا حضور این کنه منطقه که آمریکا هست برای اونا صرفا ناامنی و تنش به وجود میاره و این مردم وقتی بیدار میشن طبیعتا کار حکام اون کشورها سخت‌تر میشه در منطقه غرب آسیا. و لذا من میخوام از این زاویه ببینم مسئله رو که این اتفاقات موجود باعث میشه که مردم ببینن که به چه مظلومیتی این گروه های مردمی داره علیهشون اقدام میشه توسط آمریکایی‌ها و متاسفانه کشوری مثل عربستان. و این نکته‌ای هم باید عرض کنم جناب اسدی.
بله،
امروز دیگه روز امتحان واقعیه یک سری سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه جهان اسلام هست. یعنی سازمان همکاری اسلامی امروز روز امتحانشه. حدود 1/5 کشورهای عضو این سازمان امروز درگیر تنش هستن، درگیر نزاع هستن. اگر این سازمان امروز نتونه کاری انجام بده، عملاً موجودیتش به چه دردی خواهد خورد؟ یا از طرف دیگه سازمانی مثل اتحادیه عرب واقعا برای مسائلی که در غرب آسیا اتفاق میفته و روندی که داره طی میشه چه کاری توانسته انجام بده؟ هرچند که در قبل تر از اینها هم این اتحادیه کار خاصی انجام نداده در خصوص رفع تنش ها و ایجاد صلح در منطقه. یا از طرف دیگه شورای همکاری خلیج فارس، این سازمان های منطقه‌ای که یکی از فلسفه های وجودیشون رفع تنش ها و ایجاد همبستگی بین اعضای اون سازمان ها هست، امروز دیگه روز امتحانشون رو باید خودشون نشون بدن. اگه قرار کارایی داشته باشن، این زمان ها هست که کارایی خودشون رو نشون میدن.
بله، خب میدونید که حملات به مقرهای هشت الشعبی در 7 استان از جمله بغداد، نینوا و بصره انجام شده. در مقابل تجمع خانواده های شهدا در موسل با شعارهای مرگ بر آمریکا و آل سعود نشان از خشم فزاینده مردمی داره. آیا این تجمعات میتونه دولت عراق رو به عقب نشینی از سیاست هماهنگی با آمریکا وادار بکنه؟
قطعا این اتفاقات به مرور زمان باعث خواهد شد که یک سیل عظیمی از جمعیت و مطالبات مردمی را بیفته که روی دولت عراق هم اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. این قطعا این اتفاق خواهد افتاد. وقتی سیل مطالبات مردمی رو ما در عراق شاهد باشیم، وقتی دولت عراق ببینه که مردم چیزهای دیگری میخواهند، خب طبیعتا ناچار خواهد شد که به سمت خاص مردم حرکت کنه و انشالله این اتفاق بتونه یک وحدت بیش از پیشی در مردم عراق به وجود بیاره انشالله.
بله، خب با توجه به اینکه این اقدام اولین بار هست که عربستان سعودی به طور رسمی در کنار آمریکا وارد یک عملیات نظامی مشترک در عراق میشه، آیا این اقدام عربستان در واقع میشه اینجوری تعبیر بشه که به طور مستقیم یک درگیری و یک جنگ نیابتی گسترده با ایران در خاک عراق در واقع پیش رو خواهد بود و اون رو رقم خواهد زد؟
متاسفانه جناب اسدی، واقعیت ماجرا این هست که برخی کشورهای عربی منطقه غرب آسیا در دام آمریکایی‌ها گرفتار شدن.
بله.
هرچند خودشون هم این رو میدونن، اما به واسطه افکاری که حاکمانشون دارن، به واسطه مبادلات تجاری، حالا حداقل بگیم که دارن، اینو میخوان سرپوشونی کنن. اما این دامی که گرفتار شدن ممکنه هست و نیست کشورهای خودشون رو نابود کنه. امروزه عربستان اومده در کنار آمریکا به یک کشور اسلامی دیگه حمله کرده. این خیلی حرف مهمیه. این دامی که آمریکا در منطقه پهن کرده جز فتنه و آشوب چیز دیگری نخواهد داشت. لذا به هم خاطر اتحاد دارم تا زمان که آمریکا توی منطقه باشه ما این اتفاقات رو شاهد هستیم. اما در خصوص این مسئله که فرمودید، عربستان اگر حالا چه جنگ مستقیم، جنگ مستقیم که اصلا در تراز این صحبت ها نیست، عربستان که با ایران داشته باشه، ایرانی که برهای 1,648,000 کیلومتر مربع وسعتش هست و آمریکاش نتونست در پس ایران بر بیاد، دیگه عربستان که دیگه جای خود داره آقای اسدی.
بله.
اما در خصوص جنگ نیابتی این اتفاق ممکن هست که به طور فرسایشی ادامه دار باشه، جنگ نیابتی در کشورهای همسایه من جمله عراق. و ویژگی که جنگ های امروز در منطقه داره بحث فرسایشی بودنشه. این تاکتیک فرسایشی بودن رو آمریکایی‌ها دارن پیش میگیرن تا نیروها رو و انسجام مردم در منطقه رو دچار گسست کنن. به همین خاطر امروز مهمترین عاملی که در منطقه باید نهادینه بشه اینه که مردم کشورها یا مردم جبهه مقاومت به طور کلی وحدتشون خودشون رو حفظ کنن و خسته و ناامید نشن، چرا که آمریکایی‌ها این جنگ فرسایشی رو شروع کردن و خیلی با تمنینه هم دارن کارشون انجام میدن و انشالله وحدت مردم میتواند اثرگذار باشد به راحتی و این فتنه و شری که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه به پا کردن رو انشالله به پایان خودش برسونه.
بله، همون اتحاد مقدسی که در خیابان‌ها شاهد هستیم و 150 شب از حضور حماسی مردم در خیابان‌ها سپری شده و چقدر این شور و شعور دیدنی هست و هر روز هم ادامه پیدا میکنه. ما با این کاملا وحدت و در واقع به هم پیوستگی قلب ها مطمئنا میتونیم کوه رو جابجا بکنیم. خیلی ازتون ممنونیم.
خواهش کنم جناب اسد، من پیشنهادی هم دارم. بله. برای به هر حال وزارت خارجه دیپلماتای کشورم که عموما فعال هستن، جا داره این 150 شب رو پیگیری کنن در جهان که در رکوردهای گینس هم ما میتونیم رو به چاپ برسونیم. حضور 150 شب مردم یک کشور در صحنه سیاسی در تاریخ جهان وجود نداشته، اما ما میتونیم به واسطه کار دیپلماتیک این رو در جهان به رسمیت بشناسیم.
بله، مهم اینه که در تاریخ از این مقطع زمانی خیلی درخشان و با اقتدار و افتخار یاد خواهد شد. خیلی سپاسگزارم. نه خواهش میکنم، استفاده کردیم. آقای سعید صادقلو، کارشناس مسائل سیاسی، تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
در خدمت شما هستم. خدا
نگهدار. یه علی، خدا نگهدار.
کشورم ایران زادگاه رستم و آرش و سلمان، یادشون میدیم بگن بیشه شیرانه، کشورم ایرانه زادگاه رستم و آرش و سلمانه. من سرباز این مرز و فرهنگم،
من سرباز این مرد و فرهنگم، من تا آخر پای تو می جنگم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، جانم فدای اولاد حیدر. الله اکبر، الله اکبر، می ترسن از ما اولاد خیبر. سفر کرد یا مهدی، عزرکی عزرکی، سفر کرد یا مهدی، عزرکی. برم ایرانه، یک نفر شاه، اونم شاه خراسانه. کشورم ایرانه، پاتلاق فرعون و قوم رضا خانه. من شمشیرم، من شمشیرم، فتاح یا ستی، من میباره بر جان اسلامی. الله اکبر، الله اکبر، جانم فدای ایران و رهبر. الله اکبر، الله اکبر، میترسن از ما اولاد خیبر. مفتر کر یا مهدی،
صبح شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه، هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم در نهایت صحت و سلامت این آخر هفته رو کنار خانواده عزیز و ارجمندتون به خیر و نیکی سپری کنید. اما قرار هست که صحبتی داشته باشم، گپ و گفتگویی داشته باشم با جناب آقای سید میکائیل موسوی، مدیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، البته به مناسبت روز زنجان. به شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام جناب موسوی،
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. شما همینطور که میدونید امروز 8 مرداده و توی تقویم کشور ما به اسم روز زنجان و روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق هم نامگذاری شده. این روز رو به چه دلیل، حالا با چه پیشینیهی به نام زنجان ثبت کردن؟ اصلا شهاب الدین سهروردی چه ربطی داره، چه جایگاهی داره تو فرهنگ این استان و هویت استان زنجان؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هم میهنان. عرض کنم خدمتتون، به پاس گرامی داشت مقام شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی، روز 8 مرداد به نام روز زنجان و روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی نامگذاری شده. این روز پیوند عمیق میان هویت این استان و اندیشه های ماندگار بنیانگذار مکتب حکمت و اشراق برقرار کرده است. سهروردی در سال 549 هجری قمری در روستای سهرورد از توابع شهرستان خداونده استان زنجان دیده به جهان گشوده. یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ فلسفه و عرفان ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود. عرض کنم خدمت می‌رسد سهروردی را نه تنها یک فیلسوف، بلکه احیا کننده حکمت و اندیشه ایران باستان در بستر تفکر اسلامی می دانن. او بنیانگذار مکتب اشراق میان سنت های فلسفی ایران باستان، حکمت یونانی و معارف عرفانی اسلامی پیوند برقرار کرده و به گفته برخی از اندیشمندان نقشی مشابه سلمان فارسی در پیوند فرهنگ ایران و معارف اسلامی ایفا کرده. این فیلسوف بزرگ یکی از افماندگارترین افراد روی در عصر ایران است که در به اسم زنجان شناخته میشه.
بله. خب آثار منقول و غیر منقول و ملموس و ناملموس و اثر طبیعی در زنجان بسیار زیاده و در فهرست میراث جهانی هم آمده. من میخوام از استان زنجان بیشتر در مورد این آثار صحبت کنیم. گنجینه های بسیار ارزشمندی هستند و هر کدومشون میتونه معرف هویت تاریخی و فرهنگی کشور ما باشه، بالاخص خود زنجان. یکیش من نگاه میکردم گنبد سلطانی است که به عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی اسلامی و میتونیم بگیم سومین گنبد آجری بزرگ جهانه. در سال 2005 هم گویا تو فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته. در مورد این بنای عظیم با ما صحبت کنید.
بله، عرض کنم خدمتتون که گنبد سلطانیه نگین معماری ایران هست. واقعا این گنبد عظیم، این بنا نه تنها شاخص‌ترین اثر تاریخی زنجان، بلکه یکی از مهمترین آثار معماری ایران و جهان است. گنبد سلطانی، آرامگاه سلطان محمد خدابنده، که میدونید سلطان محمد خدابنده اسم بعدی اولجایتو است، اینا هشتمین پادشاه ایلخانی اولجایتو که بعد از اینکه مسلمان میشه اسمشو سلطان محمد خدابنده میذاره. تنها اثر ثبت شده استان در فهرست میراث جهانی است که در سال، همونجور که فرمودین، در سال 2005 به این فهرست اضافه شده. در است این بنا با ارتفاع 48.5 متر به عنوان قدیمی ترین گنبد دو پوشش موجود در ایران شناخته میشه. بازار تاریخی زنجان که طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران است، ساخت آن در دوره آقا محمد خان قاجار آغاز شده و در زمان فتحعلی شاه به پایان رسیده که یکی از بناهای شاخص باز استان زنجان است. این بازار با راسته های متنوع زرگرها، کفاشها و بزازها، سراها و کاروانسراها و مساجد تاریخی همواره مرکز تبادل اقتصادی و کانون حیات اجتماعی و فرهنگی شهر زنجان بوده. معماری این بازار با تاق‌های هلالی و زناقی و تزئینات آجرکاری نمادی از هنر دوره قاجار در استان زنجان است. من عرض کنم خدمتتون که ما در سطح استان حدود 2000 اثر شناسایی شده داریم که حدود 50% این آثار ثبت شده، ثبت ملی شده، هم از منقول و غیر منقول و ناملموس و طبیعی.
بله.
یک اثر هم عرض کردم که ما گنبد سلطانیه رو داریم که در لیست آثار جهانی ثبت شده.
ما حالا چون به اربعین حسینی هم کم کم داریم نزدیک میشیم، حدود 5 روز دیگه به اربعین حسینی باقی مونده، میخوام از زنجان و به شهر پایتخت شور و شعور حسینی، همین شهر معروف و غواصان دریا دل، میخوام لقبی رو که ریشه در رویدادها و ویژگی های فرهنگی مذهبی ما داره، به خصوص در این استان و جزء میراث فرهنگی ناملموس ما به حساب میاد، مثل آیین های عاشورایی، تعزیه خوانی و سنت های مذهبی، حسینی زنجان بسیار معروفه. جناب آقای موسوی، چطور شده این هویت یک نقش اساسی پیدا کرده و جزء میراث فرهنگی ما به حساب میاد؟
بله، از خواست این که لقب در اصل، این لقب شور شور حسینی حاصل پیوند عمیق و عشق بی‌نظیر مردم استان زنجان به آرمان‌های امام حسین علیه السلام است که در قالب مراسم عظیم پرشور و باشکوه در ماه محرم به نمایش در میاد. هر سال این در اصل رویداد اجتماع عظیمی عزاداران است که هر ساله از آغاز ماه محرم زنجان شاهد برگزاری مراسم عزاداری باشگاهی است که به در نوع خود میشه گفت کم نظیر است این اجتماع.